شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش ترکیه مواضع پکاکا در شمال عراق را بمباران کرد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در فروردین ماه به تهران میرود. رئیس اتاق بازرگانی تهران از تماس وزیران خارجه ایران و آمریکا برای برطرف شدن مشکلات مربوط به لغو تحریم‌های بانکی اطلاع داد. درود شنونده گرامی. جنگنده‌های ارتش ترکیه امروز مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، هواپیماهای ترکیه مواضع پکاکا در مناطق قندیل و گاره را مورد حمله قرار دادند. بمباران این مناطق یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که انفجاری قوی در آنکارا دست کم 37 کشته بر جای گذاشت. در انفجار عصر یک شنبه 125 تن نیز مجروح شدند که حال 19 تن آنها وخیم گزارش شده است. انفجار در نزدیکی دفاتر دولتی و سفارتخانه ها صورت گرفت. ساعتی پس از انفجار، حزب دموکراتیک خلق‌ها تشکل هوادار کردهای ترکیه در بیانیه‌ای تأکید کرد که خود را در محنت بزرگی که شهروندان ترکیه احساس می‌کنند شریک می‌داند. هیچ گروهی مسئولیت انفجار در آنکارا را تاکنون بر عهده نگرفته است. این سومین انفجار در پایتخت ترکیه در 5 ماه گذشته به شمار می‌رود. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز گفت که 28 فروردین به تهران سفر می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی این مطلب را پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد و افزود که در این نشست درباره حوزه هایی که می توان روابط کامل را با ایران احیا کرد تبادل نظر خواهد شد. در همین حال رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره‌ای به آزمایش‌های موشکی ایران نکرد. پیشتر فرانسه گفته بود که در این باره در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا صحبت خواهد شد. ژان مارک اگو، وزیر خارجه فرانسه، روز گذشته هشدار داده بود که ممکن است تحریم‌های علیه ایران در واکنش به آزمایش‌های موشکی‌اش اعمال شود. شورای امنیت ملل متحد قرار است امروز در این باره تشکیل جلسه دهد. مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، میگوید وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در زمینه مشکلات مربوط به لغو تحریم‌های بانکی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتاق بازرگانی تهران افزوده که همچنان برخی مسائل مربوط به بانک‌ها و بیمه‌های خارجی وجود دارد که به گفته او مشکلات بانک‌های درجه 2 و 3 تقریباً در حال حل شدن است. مسعود خانساری گفت که بانک‌ها برای ارتباط با ایران جریمه‌های زیادی دادند و اشاره کرد که این موضوع به گفته او باعث نگرانی بانک‌ها از غضب آمریکا و جریمه شدن دوباره شده است. توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 در دیماه گذشته به اجرا درآمد که بر مبنای آن تحریمات اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برطرف شده است. در این میان سایر تحریمات مرتبط به ویژه تحریمات آمریکا علیه ایران در زمینه حقوق بشر، تروریسم و تسلیحات باقی مانده‌اند. مجلس شورای اسلامی امروز در نشست علنی خود دو فوریت و کلیات لایحه 212 بودجه سال آینده را تصویب کرد. تصویب این لایحه به این دلیل به مجلس آورده شده بود چون بررسی لایحه بودجه سال آتی که به مجلس ارائه شده بود به خاطر تغییرات در بهای نفت موقتاً از دستور کار خارج شده بود. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در آغاز بحث بر سر لایحه بودجه 212 سال 95، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در صحن علنی مجلس درباره ارائه این لایحه از جمله گفت:
یکی از مسائل مهم در بودجه پیشبینی منابع است. منابعی که در بودجه سال 1395 مشابه بودجه‌های قبلی پیشبینی شده بود، از محل مالیات‌ها، نفت و اوراق اوراق مالی پیش بینی صورت گرفت. اما از اونجایی که مسئله نفت وابستگی داشت به مسئله برجام و رفع تحریم ها، به همین جهت ما نمی توانستیم لایحه بودجه رو به رغم اینکه مقدماتش تمهید شد و آماده شد مثل سنوات گذشته قبل از 15 آذر تقدیم بکنیم.
در پاسخ به گفته های آقای نوبخت، الیاس نادران یک نماینده مجلس با انتقاد از اینکه برجام تاریخ کشور را عوض کرده و هرچی میگویی با برجام اندازه‌گیری می‌شود گفت، گفته های امروز آقای نوبخت با آنچه که در متنی که میان نمایندگان پخش شده است مغایرت دارد.
دولت علارغم همه این تأخیرات در مقدمه‌ای که برای ما فرستاده نوشته به دلیل عدم تصویب بودجه 95 توسط مجلس شورای اسلامی در ایام پایانی سال 94. خب چرا همینایی رو که آقای دکتر الان اینجا اومدن پشت تریبون به عنوان دلیل اظهار کردن، چرا همین رو ننوشتن؟ میگفتن ما به دلایل سیاسی، که این دلایل سیاسی من اعتقادم اینه که برجام نبوده، به دلایل سیاسی می‌خواستیم تأخیر بدیم، با تأخیر دادیم، بنابراین مجبور شد مجلس که این بررسی رو علارغم همه تلاشایی که کرد بررسیش رو بذاره به سال 95.
ایرج عبدی یک نماینده مجلس در مخالفت گفت نیازی اصولاً به چنین لایحه‌ای نیست.
در حوزه اعتبارات کشور ما در فصل اول سال معمولاً همیشه به روال بودجه سال قبل عمل شده عمل میشه. این قانون بوده و هست خدمت ارزه مصرفی، دولت هم مجوز داره تا باید شهریور ما اعتبارات عمرانیش رو هزینه کنه. بنابراین 212 رو ما میخوایم چیکار؟
در حالی که هادی قوامی دیگر نماینده مجلس با تاکید بر لزوم تصویب این لایحه گفت،
اگر ما این 212 تصویب نکنیم خسارت به اقتصاد کشور وارد میشه. چرا؟ برای اینکه از اول فروردین ما ریالی دولت حق ندارد چه هزینه های جاری رو انجام بده چه هزینه های عمرانی رو.
پس از ابراز مخالفت ها و موافقت ها با این لایحه درباره دو فوریت و کلیات آن جداگانه رأی گیری شد و دو فوریت آن با 159 رأی موافق و کلیات آن با 160 رأی موافق از 203 نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. قرار است مجلس روز سه‌شنبه در آخرین نشست علنی خود در سال جاری خورشیدی جزئیات این لایحه را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کند. بر اساس ماده واحده لایحه به دولت اجازه داده می شود در دو ماهه اول سال 95 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 94 کل کشور بر مبنای 212 ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین اقدام کند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. در حالی که هنوز ماجرای پرونده بابک زنجانی به انجام نرسیده، گزارش‌هایی از اختلاس گسترده در فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در دولت قبلی منتشر شده است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگو با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا ارزیابی خود را از این ماجرا می‌گوید.
اگر این خبر رو در کنار اخبار مربوط به فساد مالی و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیریت مرتضوی، پرونده معاون رئیس دولت پیشین و فساد مربوط به بانک‌ها، ماجرای بابک زنجانی بگذاریم، میشه گفت که فساد مالی و مدیریتی نه تنها در سطوح بالا بلکه در سطوح میانه و پایین مدیریتی هم گسترش پیدا کرد. البته باید تأکید کرد که از این نوع پرونده ها بسیار زیادن و ما تنها نوک کوه یخ رو میبینیم و بخش عمده فساد مالی مدیریتی پنهانه. فساد مالی مدیریتی با این گستردگی البته با دو نوع فساد دیگه، یعنی فساد انتخابات و فساد سیاسی، آمیخته است.
شما ارتباط این دو نوع فسادی که بهش اشاره میکنید، فساد انتخابات و فساد سیاسی رو چطور میبینید؟
معمولا فساد مالی یعنی به کارگیری منابع و امکانات اقتصادی عمومی برای منافع شخصی و گروهی و فرقه‌ای یک گروه اندک با سایر فسادها نظیر فساد مدیریتی، فساد انتخابات یا فساد سیاسی که به معنای تقلب و تخلف انتخاباتی و سوء استفاده از قدرت آمیخته است و همه اینها به یک معنا جلوه های گوناگون مصادره حقوق عمومی به سود جماعت اندکی که قدرت رو در اختیار داره. این هم بخصوص در ایران، یعنی کشوری که قدرت سیاسی و مذهبی در هم آمیخته شده و قدرت مطلقه توزیع منابع هم از منابع مالی و مشاغل و مناسب رو در اختیار داره، بسیار رایجه. مشکل اساسی هم همین تمرکز قدرت در سطوح بالای حاکمیت، نبود مشارکت و نظارت سازمان یافته مردم بر قدرت و بالاخره سرکوب رسانه‌های مستقله.
آقای علوی، پیامدهای اقتصادی این فساد گسترده به نظرتون چه مواردی میتونه باشه؟
پژوهش‌های اقتصاد بین‌المللی نشون میده که فساد مالی مدیریتی یکی از عوامل فرار سرمایه و در نتیجه از بین رفتن امکان رشد اقتصادی. افزون بر این، از اونجایی که فساد مالی مدیریتی موجب توزیع نامناسب منابع و امکانات میشه، ریسک سیاسی رو بالا میبره و به تنش داخلی کشور دامن میزنه، چون این شرایطی مناسب رشد پایدار یک اقتصاد نیست. به همین دلیل هم است که جوامع توسعه نیافته آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین که با فساد گسترده مدیریتی و مالی دست به گریبان هستند، همزمان از بیکاری و فقر گسترده رنج میبرند و دارای رشد اقتصادی چندانی هم نیستند.
احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات روز گذشته در سه استان آلمان، حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بخشی از آرای خود را از دست داد. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
پس از انتخابات در ایالت هسن در دو هفته پیش، روز یکشنبه هم در سه ایالت دیگر آلمان، بادن وورتمبرگ، راینلند فالز و ساکسن آنهالت، انتخابات مشابهی برگزار شد. بحران پناهجویی و مسائل دنباله‌دار آن به شدت بر کارزار انتخاباتی در این ایالت‌ها سایه انداخته بود و با اعلام نتایج روشن شد موازنه قدرت احزاب سنتی و شناخته شده آلمان بر هم خورد. حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سه انتخابات روز یکشنبه و پیش از آن در انتخابات ایالتی هسن، اگرچه توانست جایگاه خود را به عنوان یک حزب بزرگ همچنان حفظ کند، ولی با این حال درصدی از آرای پیشینش را از دست داد. دیگر حزب سرشناس آلمان، سوسیال دموکرات، هم تقریباً وضع مشابهی داشت، با این استثنا که این حزب در انتخابات روز گذشته در ایالت راینلند فالز بیشترین آرا را به دست آورد. در یک نگاه کلی به سه انتخابات روز یکشنبه میتوان گفت تنها برنده حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان است. این حزب نزدیک به 3 سال است با هدف ضدیت با یورو و خروج آلمان از این واحد پول اروپایی به شهرت رسید و سپس با هجوم پناهجویان به آلمان، خارجی ستیزی را هم به اهداف اولیه‌اش اضافه کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره علت اصلی پیروزی حزب آلترناتیو در انتخابات روز یکشنبه اینطور به ما گفته:
خصوص این بحران مربوط به پناهجویی و شمار بالای پناهجویان که ظرف سال گذشته و الان دارن وارد آلمان میشن، در بخشی از جامعه خیلی نگرانی دامن زده، به خصوص در شرق آلمان. اینها فکر میکنن تعداد بالای پناهجو میتونه به نوعی موقعیت کاری، موقعیت اقتصادی شهروندای خود آلمان رو با خطر مواجه بکنه، و یه بخشی هم نگرانی های فرهنگیه که آیا این حجم بزرگ از پناهجو میتونه اینتگره بشه یا نه. اینها هم مسائلیه که داره عمل میکنه و به نوعی این حزب آلترناتیو برای آلمان سوار شده روی این موج نارضایتی یا این موج نگرانی و بیم، همونطوری که ما مثلا در آمریکا میبینیم الان آقای ترامپ داره یک همچین بازی رو با نگرانی های بخشی از جامعه میکنه. البته این حزب آلترناتیو برای آلمان مسئلهش صرفا پناهجویی نیست، یعنی در کل برنامهش نگاه میکنیم یک حزب راست تقریبا نئولیبرال و افراطی در برخی زمینه‌ها، در زمینه‌های اقتصادی میخواد مالیات‌ها رو بیش از پیش کم بکنه، روی برگشت به انرژی اتمی و زغال سنگ تاکید داره، به نوعی با این کنسرن‌های مربوط به این صنایع در ارتباط.
آقای حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، در ادامه این گفتگو یادآور شده تا حزب آلترناتیو برای آلمان خط سیاسی خود را در مجالس ایالتی که به آنها راه یافته معرفی نکند، چهره واقعیش را نمیتوان شناخت. ولی با این حال میتوان گفت که پیروزی حزب آلترناتیو در انتخابات دیروز از یک سو جلوی انجام ائتلاف‌های معمول میان احزاب بزرگ آلمان را گرفت و از دیگر سو این احزاب را واداشته با در پیش گرفتن راه و روش تازه‌ای نگذارند حزب آلترناتیو در انتخابات سراسری سال آینده وارد بوندستاگ، مجلس آلمان شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نقطه نظرات خود را می توانید در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های گوناگون اجتماعی در اینترنت بازگو کنید. همچنین می توانید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.